برای در اوج بودن دیر نیست. KMC ایگل. KMC ایگل اولین خودروی ایرانی کرمان موتور.
سلام، من دانیال ایزدی هستم
و من آرش حقیقی
و شما شنونده ای پادکست FC360 هستید. با سلام به همه هواداران فوتبال و اعضای FC360. اول از همه تبریک ویژه به هواداران ناپولی برای قهرمانی در لیگ. بونجورنو توتی. اگرچه این اتفاق برای
این دیگه واقعا شنبه آخر فصله.
اگرچه این اتفاق برای طرفداران اینتر کمی تلخ بود، اما باید اعتراف کرد که هیچ کس به اندازه هواداران منچستر یونایتد این فصل را با ناامیدی سپری نکرده است.
بابا تبریک به هواداران ناپولی، خط بعد رسید به یونایتد. چرا؟
میدونی به چی فکر میکردم؟ آره ببخشید وسط ایمیلتون هم هست. داشتم این فکر میکردم که اگه من الان اینجا نبودم و مثلا شغلم این نبود، احتمالاً تا الان یه بلای سر خودم آورده بودم با این منچستر یونایتد.
ترکش‌ها و پس لرزه‌های یونایتد رهات نمی‌کنه.
نه، من واقعا نیاز به یک استراحت طولانی مدت دارم، به قول بیلبو بگینز very long holiday.
بله. آره. من فقط اینم بگم ما ایمیل های زیادی داشتیم از یونایتدی های عزیز که مرثیه وار دردشون رو با ما به اشتراک گذاشته بودن و واقعا دیگه من تمامشون رو که سرکار خانم خبی برام فوروارد کرده بودن رو خوندم، ولی ترجیح دادم دیگه ایمیل ها رو در برنامه ازشون استفاده نکنیم تا حداقل فرصتی برای فراموشی برای خودمون هم پیدا بشه. ولی گویا
اینجوری
یه خط بعد از تبریک ناپولی اوکی.
اگرچه این اتفاق برای طرفداران اینتر کمی تلخ بود، اما باید اعتراف کرد که هیچ کس به اندازه هواداران منچستر یونایتد این فصل رو با ناامیدی سپری نکرده است. بله، بخش کوچکی از وجود ما برای موفقیت اسکات مک‌تومینی، پسر وفادار یونایتد، در کسب عنوان بهترین بازیکن لیگ خوشحال است، اما بخش بزرگی از قلبمان همچنان از فراز و نشیب‌های این تیم شکسته است. امشب پس از قهرمانی ناپولی و درخشش مک‌تومینی، باور محکمی در ذهنم شکل گرفت. مدیران منچستر یونایتد در قرن 21 معجونی وارونه ساختند. قرن‌ها پیش کیمیاگران اروپا در پی تبدیل مس به طلا بودند و شکست خوردند، اما مدیران این باشگاه به هنر تبدیل طلا به خاکستر تسلط یافتند.
من بودم خاکستر، البته با یه واژه دیگه.
اسکات تنها نوک کوه یخی است که از این فاجعه خبر می‌دهد. هرچند همیشه بهانه‌هایی مانند تفاوت سبک لیگ یا فیزیکی بودن رقابت‌ها مطرح می‌شود، اما این توجیهی برای سقوط صدها ستاره بین‌المللی در اولترافورد نیست. بازیکنانی که پیش و پس از یونایتد درخشان بودند، اما در اینجا گم شدند. به راستی تاریخ باشگاه پر از افتخار است، اما دوران فعلی فصل سیاهی است که هواداران را به اعماق ناامیدی کشانده. ناامیدی سرد و یخزده همچون مه سنگینی قلب هواداران یونایتد را در نوردیده است. بسیاری از آنان را به خواب زمستانی هواداری فرو برده، خوابی که در آن نه رمقی برای تحمل شکست‌های پیاپی مونده، نه اشکی برای گریه و نه حتی لبخندی برای شادی از معجزه‌های گذرا. دیگر خبری از آن شور قدیمی نیست، آن جادویی که حتی در تاریک ترین لحظه ها امیدی را زنده نگه می داشت. حالا هر برد تصادفی نه فرصتی برای جشن، که تنها یادآور درد فاصله عمیق تیم از جایگاه واقعیش است. محمد حسینی.
یکی از دوستان یونایتدی عزیزی هم که برای اون ایمیل فرستاده بودن، گویا قراره که بازی آخر فصل فردا هر وقتی که هست با استون ویلا فردا فکر میکنم.
بله.
بلیت بازی دارن که برن اولترافورد برای اولین بار تیم محبوبشون رو ببینن. میخوام بهشون بگم که بدترین روز ممکن در تاریخ مدرن باشگاه رو انتخاب کردین، چون با خموده ترین اولترافورد ممکن روبرو خواهید شد. ولی دمتون گرم که همچنان میرین و یاد ما باشین اونجا. اگر که خواستین سرود بخونین و آواز بخونین و فریاد بزنین، میگم یه بخشش هم تغییرتون اسم ما باشه لطفا. بریم سراغ ناپولی. اوکی،
بریم سراغ ناپولی.
من فقط یه اشاره میکنم فقط به جیم رادکلیف خان.
رادکلیف خان؟
آره، به خاطر اینکه یه مقایسه فقط میخوام بکنم با اوریلیو دی لورنتیس. بذار از آخر به اول برسیم.
بریم.
لحظه ای که آنتونیو کونته بعد از پیروزی 2-0 مقابل کالیاری که داوید نیکولا دوست دارم بیام نتونست که مانع قهرمانیشون بشه، حالا داشتم فکر کردم داوید نیکولا اصلا ته قلبش میخواد که این قهرمانی از ناپولی برواید، چون به خاطر اینکه اگه اشتباه نکنم خودش متولد تورینه. اگه تورینی، حالا مهم نیستش به هر حال.
مصاحبه مطبوعاتی رو داشتم نگاه میکردم
کنته
آره زنده اصلا بعد بازی من فکر کنم به اندازه بازی اون سرمونی بعد بازی رو نشستم
بله بله
ولی خب متاسفانه ایتالیایی بلد نبودم. داوید نکولام خیلی حرف میزد، خیلی دوست داشتم بدونم چی میگه ولی خیلی ناراحت نبود.
نه برای
زبان بدنش داشت.
نه داوید نیکولا که کار خودش رو کرده تو فوتبال ایتالیا، بارها اینجا راجبش صحبت کردیم، آقای هودینی. ولی کن که کنته، ببین زیباترین قاب بعد از به صدا در اومدن سوت پایان بازی و مسجل شدن قهرمان ناپولی لحظه‌ای که آنتونیو کنته و رومولو لوکاکو هم دیگر در بغل گرفتن.
فکر کردم میخوای بگی که اون لحظه که دیلورنتیس و کنته هم دیگر رو بغل کردن
اون بعدش. نه اجازه بده، اگه اجازه بدی حرف من به نتیجه منطقیش برسه. من فقط میخوام یه آمار لوکاکو رو اینجا پیدا بکنم که تا حالا چند تا گل و چند تا پاس گل داشته برای تیم‌های آنتونیو کونته.
78 تا گل داشته، بعد 27 تا پاس گل،
تشکر
و
بکنم.
در مجموع 133 گل برای تیم‌هایی که آنتونیو کونته به عنوان سرمربیش بوده.
نه نه نه, نه. در 133 بازی، خب
آن در 133 بازی
در 133 بازی
78
گل 78 گل زده و 27 پاس گل. یعنی خب همیشه گفتیم دیگه کونته زمزمه‌گره، لوکاکو یه بار دیگه ثابت شدش که امیدوارم تا آخر فوتبالشون با هم باشن، هر جا میرن دست هم دیگه بگیرن.
آره تو خدا،
آره دیگه به نفع جفتشون.
مثلا لوکاکوی تنها رو دوست نداریم
همون مسئله اینجاست که ببین همدیگر در آغوش کردن و رها نمی‌کنن. خب یعنی نمی‌خوام بگم لزومن عمق و ژرفای احساسیش به اندازه مارکو ماتراتسی و جوزه مورینیو میرسه. اون اصلا یک صحنه سینمایی بود، خب کانتکستش هم فرق داره، اون یه جدایی بود با اینکه بعد از یک قهرمانی اتفاق افتاد. ولی این اون لحظه ایه که میگم اینو تو همدیگه در آغوش گرفتن و رها نمیکنن و آنتونیو کونته آدمی نیستش که حتی حاضر باشه دست، اگه یادت باشه دست دادن با توماس توخل و همه دستتو به تو چشم نگاه کنه، دستتو بذار تو دستم، همون داستانا. خب یعنی خیلی
مثلا مرد دست بده.
آره نه خیلی خوشش نمیاد که اصلا چرا برون ریزی احساسی بشه، ولی واقعا لوکاکو رو گرفته بود و رها نمیکرد و دیلورنتیس اومد که جشنو به نام خودش بزنه. خب اومد امضا رو پای پرونده به ثبت برسونه و اولا که یک نمیگم دقایق، چون دیگه دقایق اغراقه، ولی به اندازه‌ای معنادار توی صف وایساد. خب یعنی اینجوری نبود که تا اومد
بله،
این
دو تا
قشنگ داشتن تماشاش میکرد، حالا وایس اوکی. و بعد که رفت سمت کنته، ببین تو زندگیم ندیده بودم یه آدمی فقط با یه ژست توخالی دیپلماتیک با بیمیلی تمام آدم دیگه یا در آغوش بگیره.
عرض نکردم خانم اخوی، قبل از ضبط من داشتم اینو به خانم اخوی میگفتم که خبر از جدایی عجیبی میده، یعنی خیلی مشخصه که پایان قصه است.
ببین لزوما نمیگم پایان قصه است، ولی و بعدش هم که میگم یه با بیت میلی تمام در آغوش گرفتی لورنتیس و بعدم دقیقاً وایسادن کنار هم، یه عکسی گرفتم که میگم تو خالی تر از این رابطه تا حالا تو زندگیم ندیده بودم. ببین مساله اورلیو دی لورنتیسه. خب حالا دی لورنتیس با دیگو مارادونا برابری میکنه از این جهت که دوبار ناپولی رو به قهرمانی و قله سری آ و فتح اسکودتو رسونده که تا قبلش فقط با مارادونا ممکن بود و حالا جیوانی دی لورنزو هم دوبار به عنوان کاپیتان جامو بالا برده که اون هم شبیه دیگو مارادونا میشه. منظورم اینه که دستاورد دی لورنتیسو که به هیچ وجه نمیشه نادیده گرفت، خب و ارزشش رو کم دونست، به خاطر اینکه میگم تا قبل از 3 سال پیش فقط و فقط دیگو مارادونا موفق شد ناپولی رو قهرمان سری آ بکنه. خب این از این، یعنی بحثی توش نیستش. و وقتی که تیمو تحویل گرفت، مشکلات مالی، ورشکستگی، دسته های پایین تر، همه اینا درست. خب ولی من میخوام بگم که ببین هر رئیسی باید 3 حس مختلف و متفاوت رو در مرعوسش ایجاد بکنه، خب که فقدان و کمبود هر کدوم از این 3 حس باعث میشه که اون رابطه نتونه در بلند مدت ادامه پیدا بکنه. عشق، احترام، ترس. خب ترس قطعا اون حسیه که بیش از بقیه تمام مرعوسین و تمام زیر دست ها و کارمند های باشگاه ناپولی و اورلیو دی لورنتیس نسبت بهش احساس میکنن قطعا، چون
حتی کنته
هر کسی رئیسشه میدونن که با کسی شوخی نداره. این درست اوکی. احترام به واسطه دستاورد ورزشی که داره نمیشه ازش گذشت. خب جیوان دی لورنزو الان چه حسی داره؟ میگه من تحت مالکیت و مدیریت و ریاست این آدم تونستم دوبار به عنوان کاپیتان اسکودتو رو فتح بکنم دیگه. عشق اما به نظر من درصدش صفره، به خاطر اینکه اصلا چیزی به نام سمپاتی و امپاتی انگار نداره دی لورنتیس. یعنی کاملا منطق سرد تجاری برخورد میکنه که خب البته از پس زمینه فعالیتش به عنوان تهیه کننده سینمایی هم انتظاری شاید کمتر از این نباید می‌داشتیم، ولی اون جوری که با اسپالتی برخورد کرد که باعث شد بعد از قهرمانی باشگاهو ترک بکنه، اون جوری که قراردادش رو به صورت فعال تمدید کرد بدون اینکه یک دمت گرم یا دست درد نکنه، یک اسپرسوی با هم بزنیم گپی بزنیم و همه این داستان‌ها، و چیزی هم که بعد از بازی راجب آنتونیو کونته گفت، حالا من مصاحبه کاملش رو ندیدم ولی جمله کلیدیش این بودش که وقف نه خدا بعد از این کلمه بهتره، اگر خودش رو اگر کونته خودش رو به خدمت تیم در بیاره خب من خیلی خوشحال میشم که باش یک تجربه اروپایی هم داشته باشیم توی چمپیونز لیگ، و البته کلی ازش تعریف کرد که نشون داد چه مربی حرفه‌ایه و من می‌خواستم زودتر از این سرمربی ناپولی بشه و گفت نمیدونم کجا بودیم، در تعطیلاتی بودیم همدیگر دیدیم و گپ زدیم، حالا کاری به اینا ندارم ولی به هیچ وجه به این شکل نبود جملش که عجب مربی دمش گرم، چه قهرمانی، چه معجزه ای، چون ببین چه حرفی که ما از اول فصل داشتیم می‌زدیم، حالا بگم دیگه یه بار پیش بینیم درست سر اومد، بعد از اینکه ناپولی مقابل هلاس بود فکر میکنم هفته اول 3-0 شکست خوردن، من گفتم در صورتی که دیلورنتیس خریدهای لازم برای آنتونیو کونته داشته باشه همچنان در نظر من شانس اول قهرمانی،
خواستم اینو یادت بندازم که دیگه گفتی آره
نه میگم چون معدود پیش بینی هامه که درست از آب در میاد، برای من 100% یادم یادداشت کرده بودم 5-6 جا از این استیکی نوتا در یخچال و نمیدونم بالای تخت و در ورودی و زیر تلویزیون و پشت لپتاپ و اینا که یه وقت یادم نره امروز اینو بگم. این از این. خب منتها مسئله اینجاست که نیما اواسط فصل یه جمله گفت که بد جوری توی ذهن من نقش بست و حک شد و راستشو بخوای میخوایم ازش به عنوان کپشن اصلا این اپیزود هم استفاده بکنیم، اینکه اگر آنتونیو کونته با این تیم موفق بشه اسکودتو رو فتح بکنه فرای تمام دستاوردهایی که تا به حال داشته میشه و ازش به عنوان مونالیزای آنتونیو کونته یاد کرد، خب یعنی اون اپوسش، اون بزرگترین اثر هنری که تا حالا تونسته خلق بکنه که حالا این مونالیزا رو البته با طعم و چاشنی دابل اسکاچ هم نقاشی کرد طبیعتا دیگه، و واقعا هم همینه، یعنی خود کنتم بعد از بازی ببین میخوام بگم روی کرده چقدر متفاوته، دی لورنتیس جوری برخورد کرد که خب یه کارمند با کفایتی رو استخدام کردم و شغلش به بهترین شکل کارش انجام داده دیگه، وظیفه‌شه دیگه. خب ولی کنته دو بار حداقل تو مصاحبه‌ای که داشتی میگفتی خب دو بار به این اشاره کردش که من تیمی رو تحویل گرفته بودم که در فصل گذشته دهم شده بود، خب و من میخوام اینو بهش اضافه کنم، امروز داشتم نگاه می‌کردم ببین ناپولی با اختلاف یه امتیاز بیشتر از اینتر قهرمان این فصل شد دیگه،
82
آره فصل گذشته میدونی اختلاف ناپولی با اینتر چقدر بود؟
ناپولی با اینتر خیلی باید زیاد باشه، دهم و اول دیگه،
حدس بزن
فکر کنم 30 امتیاز،
51 امتیاز،
باور کردنی نیست
51 امتیاز رو آنتونیو کونته
از یه جایی هم ببین؟ از وسط فصل دیگه ناپولی تقریبا بازی رو رها
هر چی به هر حال ببین نشون میده که رها که نکردم به حال داشتم
رها منظور این که آره دیگه
دیگه کالتسونا و اینا همه داستان اومدن، ولی میخوام بگم جایگاه تیمی که به کونته رسیده 51 امتیاز به علاوه 2 نمیدونی 51 امتیاز کمتر داشتن الان یه امتیاز بیشتر دارن و درسته که لوکاکو رو براش گرفتن، درسته که اسکات مک‌تامینی رو گرفتن، ولی فراموش نکنیم که اگر دیدم چون تو این چند وقت خب تیم خوب اوکی فصل پیش اینجوری بوده، فصل قبلش که قهرمان شده اوکی تیمی که فصل قبل قهرمان شد نه اوزیمنی بوده نه زیلینسکی بوده نه خویچای بوده که درسته خویچا توی ژانویه رفت توی بازار نقل و انتقالات زمستانی، ولی راستشو بخوای انقدر دلش دیگه با پروژه نبود، اونم دقیقاً به خاطر سوء مدیریت، نمیگم سوء مدیریت میگم نوع مدیریت مکانیکی دی لورنتیس که حقوقش رو افزایش نداشت، داشت با حقوقی به عنوان ستاره اول تیمش بازی میکرد که مثلا چه میدونم 20 به پایین بود بین هم تیمیاش، اصلا واقعا نه دیگه دلش با پروژه بود و فقط داشت یه بالبال میزد که مثلا اوزیمن راه فراری راه در روی پیدا بکنه، بنابراین اصلا من این حرفو قبول ندارم که این تیمیه که دو فصل پیش قهرمان شده، این تیمیه که دقیقا فصل قبلش به عنوان بدترین مدافع عنوان قهرمانی در طول تاریخ سری آ اون گندو به سبز رسونده، خب که اون هم با اتفاقا ببین وقتی خوبیشو میگیم بعد بدیشو بگیم دیگه، اون هم با انتخاب غلط دی لورنتیس بود سر رودی گارسیا دیگه،
خب بدترین انتخاب ممکنه که
و اگه یادت باشه توی کنفرانس مطبوعاتی که حکم پرده برداری داشت از رودی گارسیا گفت من مربی رو براتون گرفتم که فینال چمپیونز لیگ رو تجربه کنم، نه اون تا نیمه نهایی بیشتر نرفتم ببین، یعنی در این حد بلاحت انتخاب رودی گارسیا. خب
تو دنیایی که ما زندگی میکنیم متاسفانه دیلورنتیس مربی فوتبالی تری حساب نشون سبت خیلی از مدیرها، ولی میفهمم چی میگی.
نه حتما این که به هر حال بر پروژه براش مهمه، این که حاضره که ظالمانه و بیرحمانه گاهی رفتار اگر میکرد تو میگفتی که بله عشق، احترام و ترس. خب ولی بذار اینجوری بهت بگم، چماق و هویج کنار هم معنی پیدا میکنن. اگر شما فقط از سیاست چماق به دستی بهره ببری، خب دیگه وقتی امیدی به هویج نباشه، چماق هم دیگه اثر خودش رو از دست میده. میدونی وقتی اینی که میخوام بگم، یه پرانتز خیلی سریع باز بکنم، چند تا دیگه از کارمندای باشگاه منچستر یونایتد قرار شغلشون از دست بدن؟ 200 تا چقدر من می‌خوندم 200
خورده 208 تا 218 okay. تا چیز توی مایاس.
و اینکه برونو مثل اینکه تلویحا گفته که من اگر لازم باشه یونایتد اگر نیاز به درآمدزایی باشگاه داشته باشه من حاضرم برم. ببین اینا
داره فکر میکنه پیشنهاد الهلال. اوسیمن خیلی نزدیکه به الهلال الان که اشاره کردی، و برای اولین بار در هفته‌های گذشته توی صحبت‌های برونو بویی از جدایی هم به نظر میسه که شنیده میشه. ببین دارید در مورد عشق و اینا صحبت میکنی، آخه این در نهایت برسونش به ردکلیف.
همین خب در مورد ردکلیف میگم،
روی کرده اصلا روی کرده ورزشی نیست. من چیزی که ما در مورد ردکلیف فکر میکردیم یه چیز دیگری بود.
ولش کن، ببین ولش کن، من حالم داره از ردکلیف به هم میخوره. یعنی الان گلیزرها برام تبدیل به جیمی استوارت شدن مقابل ردکلیف، اصلا دیگه نمیخوام بهش فکر بکنم، ولش کن. برگردیم به دیلورنتیس. حداقل دیلورنتیس نشون داده که سر وعده سر خرمن نمیده. اگر که ظالمانه و بیرحمانه رفتار میکنه، حداقل برای اون اعضای مجموعه که باقی موندن افتخار به همراه میاره. و میگم اگر باز هم شک و تردید دارید نسبت به مونالیزای کنته، من شما رو ارجاع میدم به چلسی که تحویل گرفت از اونها. اون فصل مدافع عنوان قهرمانی بودن، یعنی فصل قبلی که آنتونیو کونته بیاد، که در نهایت اونها هم دهم شدن. یعنی این تاریخ تکرار شده. خب و حالا یه تیکه هم به مورینیو انداخت کونته که نمیخوایم فصل مورینیویی داشته باشیم. اولین باری نیستش که یوونتوسی که آنتونیو کونته گرفت، اگه اشتباه نکنم هفتم بودن فصل قبلش. این تخصص کونته است لعنتی.
یکی از حسرتام اون بازی زمانی که ما شانس استخدام کنتر
الان منم دارم بهش فکر میکنم راستشو بخوای، وقتی دارم به گذشته نگاه میکنم. یعنی اگر یه مربی میتونه بیاد با 4 تا خرید ظرف یه فصل تیمو از 10 و 7 قهرمان بکنه، حتی
انتخابای ممکن دیگه. کسی که میتونست اون چیزی که یونایتد تو این سالها دنبالش بوده بیاره،
کنته بود. فاصله میگیری، ولش کن الان بحث بحث ناپولی اصلا بذار تو پرانتز، ببر تو همون خوابه که دوستمون گفتن، خوابه زمستانی. در نهایت خب منتها مسئله اینجاست که خود آنتونیو کونته هم قبل از بازی، یعنی در روزهایی که داشت منجر میشد به هفته پایانی، و هم بعد از بازی چندین و چند بار اصرار ورزید و تأکید کرد که این سخت ترین چالش زندگی من بوده. خب و دو معنا داره، یعنی هم به واسطه پروژه‌ای که دریافت کرده بود، چون توضیح داد گفت خب هر چقدر که مردم این شهر عاشق شما باشن، حالا کونته داشت اون ور داستان رو نگاه میکرد، اگر هم باعث یأس و شکست خوردگیشون بشید، پس ببینید که چه بار مسئولیت سنگینی روی دوشتون میاد. و ترس و وحشت من داشتم از اینکه یه وقت باعث یأس مردم ناپل نشم. خب و از اون ورم مشخصه داره چی میگه دیگه، یعنی کار کردن زیر دست اورلیو دی لورنتیس واقعا کار هر کسی نیستش،
واقعا نیست.
منتها کنته میگم به حرفه‌ای‌ترین شکل ممکن، با کمترین قرقر ممکن، چون قرقر داشت اگه یاد باشه، اصلا اینطوری نبودش که چه سر نقل و انتقالات بود، چه نمیدونم چی بود، یه بار سر زمین تمرینشون حتی شکایت داشت و اینا. به هر حال چهارمین اسکودتوی ناپولی، دومین اسکودتو بدون دیگو آرماندو مارادونا در استادیو دیگو آرماندو مارادونا، که یه قاب خیلی، نمیدونم اونو دیدی یا نه، یه قاب خیلی معنادار، سینمایی و کنایی و چی بگم، قضا و قدری هم بودش که وقتی داشتن اون جام اسکودتو رو اسم ناپولی رو حک می‌کردن با اون دریل ریز مت ریز اینجوری، هم هیچ صدام داره رو اعصاب من بود،
چقدر رو اعصاب بود
همینجوری، چرا خفه کن نداره اینا سرتی.
حالا موزیک بذار روش.
آره نه،
پدرو برام پخش کن.
کی؟
پدرو
کیه؟
نه بابا تصاویر نگام کی آهنگی بود میگه پدرو
واقعا؟
یا آهنگ ترند خیلی جدیدیه، بعد یه عکسی هم هست که شمایل پدرو رو خیلی مقدس طرف داره.
پدرو رودریگ، پدرو لاتسیو رو
پدرو لاتسیو به خاطر اتفاقات هفته گذشته که افتاد همه تماشاگرها داشتن اون قطعه رو میخوندن
واقعا
خیلی بامزه بود.
نه من اون دقت نکردم بهش میگم چشم من چیز بود، این بود که جامعه رو داشتن زیر مجسمه مارادونا. مجسمه هستش که وقتی از
بله.
از رختکن ها از اون دالان ها وارد زمین میشی دقیقاً، یعنی زیر هر چه هست زیر سایه دیگو، حتی وقتی که خودش نباشه. و حالا راهی که آنتونیو کونته بهش رسید این افتخار رو، حامد برای من دیشب یه نوتی فرستاد با این که اصلا قرار نبود یعنی جزو وظایفش باشه و امروز حاضر باشه، ولی وجدان کاری اعضای خانواده FC360 چنین است. بله. که یه سری نکات آماری و کلیدی بود، بذار پیداش کنم. اوکی، ببین تو این فاز خب ناپولی بدین شکل موفق شد که اسکودتو رو فتح بکنه، از منظر رسوندن توپ به محوطه جریمه رقبا در رده ششم بودن، خب از منظر تعداد شوت ها در رتبه نهم بودن، از منظر درصد مالکیت تیم هفتم بودن، کمترین گل زده و کمترین گل خورده رو بین قهرمان های امسال هفت لیگ معتبر اروپا که ببین وقتی که وقتی که اردیویزه و پریمیرا رو هم اضافه میکنی که ما در این پادکست همیشه گفتیم میشه هفت لیگ معتبر نه پنج تا. خب بله خب ببین آمار رو ببین، کمترین گل زده و کمترین گل خورده بین قهرمانای امسال هفت لیگ معتبر رو داشتن، خب و کمترین گل زده یک قهرمان در 15 فصل اخیر پنج لیگ معتبر.
این یکی از سوالا من
خواستم
اخیر چقدر اینو میتونی اون داستان خلای قدرت رو در مورد صحبت بکنیم تو این فصل سری آ.
ببین خلای قدرت نیستش، این چیزی که حامد بر من فرستاد بود تیترش هم این بود، ناپولی مختصر مفید. و
حتما مختصر مفید
اونی که ببین توی سری آ معروفه همیشه، خب که تیمی که بهترین خط دفاعی رو داره لیگو فتح میکنه. فکر میکنم ببین آمارش رو یادم میفکرم نیما داشت میگفت چند وقت پیش، مثلا در 15 سال اخیر یا 10 سال اخیر یک بار شده که تیمی که بهترین خط دفاعی رو نداره قهرمان میشه. که اگه اوکی قاعدتا باید یوونتوس ماوریتسیو ساری باشه. اوکی حالا میتونیم جدولش چک بکنیم. فکر کنم تو ذهنم اینجوری بود که یووه ماوریتسیو ساری تنها قهرمانی بود که مستحکم ترین خط دفاعی رو نداشت. خب اینکه مشخصه دیگه، داریم راجع به سری آ فوتبال ایتالیا صحبت میکنیم. ولی تعداد گل‌های زده این فصل
ناپولی 59 تاست.
58 یا 59 تا؟
59 تا.
اوکی.
جدول که الان جلوی منه 59.
خیلی خوب.
تعداد گل زده میلان هم همینقدر اگر کمکی میکنه. منتها خب میلان نهم جدوله. من شانسی برای هیچ کدوم از رتبه های اروپایی سری آ هم ندارم.
خب بذار اینجوری بهت بگم. میدونی تعداد گل های زده بارسا و بایرن چقدر بوده در این فصلی که لیگ های خودشون رو بردن به یه اندازه است؟
نمیدونم 100 بیشتره.
99 جفتشون 99. پی اس وی که 100 رد کرد.
که
راجبش صحبت کردیم. خب و من فکر میکنم که خلاصه این مختصر و چکیده این مختصر و مفید بودنی که حامد ازش صحبت میکنه خود اسکات مک‌تامینه که توی نوت دیگه‌ای که برای من نوشته بود اگر که
واسطه اوور پرفورم
X6 دقیقاً ببین
4 خورده بیشتر از اون مقداری که باید
4 ممیزه 7 گل بیشتر از آن چیزی که باید زده و از این آره و از این منظر فقط ماتئو رتگیه که فرصت طلب تر از اسکات مک‌تامینی بوده در این فصل سری آ. خب
مک‌تامینی انقدر خوب بوده که اگر روشون میشد به عنوان بهترین مهاجم انتخابش میکردن، ولی چون پستش مهاجم نبود رتگی به عنوان مهاجم فصل سری آ انتخاب شد.
نه بذار یه چیزی بهت بگم، من دیروز داشتم میخوندم که گویا قانون بازیکنی که به عنوان MVP خب یعنی ارزشمندترین بازیکن فصل انتخاب میشه دیگه نمیتونه در اون زیر مجموعه ها هم عنوانی ببره.
خب ما یه لیست کاندیداهایی داریم. آره. اینجا فکر میکنم که تو اون لیست کاندیداها خب این چیزی که تو میگی رو نقض میکنه ها.
نه ببین خب نکتهش همینه، میتونن کاندیدا بشن ولی اگر که MVP رو ببرن، ببین این چیزی که داری میگی خب بهترین
آ متوجه شد.
آره بهترین هافبک فصل شد تیجانی رایندرز.
بله
ولی دو تا نامزد دیگه ای که برای کسب این عنوان وجود داشتن نیکولا باریلا بودن و اسکات مک‌تامینی. کدوم عقل سلیمی به نظرت اگر این ممانعت قانونی وجود نداشت جایزه بده به تیجانی رایندرز؟
چون تو خیلی از لیگ‌های دیگه این اتفاق میفته که وقتی این لیست منتشر میشه بعد از ذهن منی که این قانون رو نمیدونم از اعتبار اون لیست کم میکنه که آقا تو بهترین بازیکن فصل رو انتخاب کردی مک‌تامینی هافبک رایندرز چرا؟ اوکی اگر این یک بند قانونیه که خب
آره ببین فهم. تا اونجایی که من مطالعه کردم این شکلیه وگرنه واقعا منم مثل تو واقعا به مشروعیتش شک می‌کردم که اسکات مک‌تامینی بهترین هافبک فصل نیست، تیجانی رایندرز آقا رایندرز فوق‌العاده است. خب به آمارش هم گفتیم نمیدونم بعد از رود گفت فلان اینا تناقضی که فلان همه اینا و دیگه یه قدمی منسیتی هم هستش دیگه گویا، یعنی دلیلی داره که منسیتی اینقدر جدی داره.
اون خیلی نزدیک نیست.
چرا گفت فلوریان ورس که دیگه
ورس خیلی نزدیکه. آره
از اون دیگه تیرین رانگ
یارسان تال رفت بایرن، اینا اتفاقی که خب. دیگه قطعی به نظر میرسه به قول شما هیویگوشو گفتن. اما تیجن رایندرز هنوز خیلی در مکاتبن با هم دیگه، هنوز خیلی جدی
اوکی
نشد.
ولی
هم میلان فروشنده خواهد بود.
نه نه حتما با رقمه. نه نه رایندرز که میگم واقعا شاهکاره، یعنی اصلا بحثی توش نیست، مطمئنم که در تیم بعدیش هم موفق خواهد شد. ولی میگم با کانتکست این فصل و همونجوری که خودت اشاره کردی میلان کجای جدوله و اسکات مک‌تامینی و ناپولی کجان، خب طبیعتاً منطق حکم می‌کرد که او هم به عنوان بهترین هافبک انتخاب بشه، که حالا اصلا اهمیتی نداره. مهم اینه که مک‌تامینی در اولین فصلش در سری آ MVP شده و این واقعا افتخار کمی نیستش. بیلی گیلمور هم نقش خودش رو بازی کرد.
آره نه فصل سری
نه نه شاهکاره شاهکاره و تعداد گلایی که زد، تعداد پاس گلایی که به ثبت رسوند و بازم خیلی معناداره به نظر من دوتا گلی که به کالیاری میزنن، چون این بازی قفل شده بود دیگه.
20 دقیقه اینتر قهرمان سری آ بود.
بله بله اینتر یکی جلو افتاد.
دقیقه 20 دقیقه 41 تقریبا.
اینتری که عملا تیم دومشون هم فرستاده بودن تو زمین دیگه.
ببین هم اونا میدونستن که کالیاری این کاره نیست و همین که تو باشی هم فینال چمپیونز لیگ
انتخاب کردن. کاملا منطقی. آره
دو سه تا بازیکنم بازی نکردن. یکی بازی نکرد. آره. لاوتارو و توران
بازی نکردن. بقیه بازیکن اصلی هم یه دقایق اومدن. نه کلا که معلوم بود اینزاگی خیلی امیدی نداره واقعا به داوید نیکولا، ولی خب میگم بازی اونجا گره خورده بود و به قول خودت یه 20 دقیقه اینتر قهرمان آره. بود و یه صحنه ای هم داره که خیلی ببین یعنی جو استادیو دیگو آرماندو مارادونا واقعا مثل باد مثل بذار اینجوری بگم به لحاظ انرژی یادت بعد از قهرمانی دو فصل پیششون، خب یعنی اولین قهرمانی دوران پاسا دیگو خب. که با لوچان اسپالتی بودن، لحظه ای که گلی که دیگه قهرمانیشون عملا مسجل میشد به ثمر رسید، یک زلزله خفیفی در شهر ناپل. این جدی میگه این
اون آدما اون آدما تو رویا زندگی میکنن.
نه 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 اصلا حرفم شاعرانه نیستش، دارم فکت دارم بهت میگم.
لرزیدنه.
آره بله بله بله. زلزله با ریشتر پایین اتفاق افتاد به خاطر اینکه تمام جمعیت یک شهر در یک لحظه به هوا پریدن و طبیعتاً با هم فرود اومدن. خب یعنی این شکلیه، یعنی اطراف استادیو دیگو آرماندو مارادونا رو هم تو نگاه می‌کردی بعد از اینکه گل اسکات مک‌تامینی به ثمر رسید، دودی که به پا کرده بودن به استادیو منتقل شد، یعنی عملاً هیچی نمی‌دید. شبیه
یه تصویری از بالا میداد، دیدی اونو؟
آره اون خیلی خوشگل بود. سر گل لوکاکو
اگه تصویر از بالا می‌خواید نشون بده، استادیو نمی‌خوایم ببینیم. اینا خیلی قشنگ بود، اون خوشحالی‌های آدم‌های بیرون استادیو. من منبابه این گفتم این آدمو توی رویا زندگی می‌کنن. اینا افسانه های داستان های ناپولی و مارادونا همیشه گفته شده و یکی از قشنگ ترین چیزهایی که اون دو فصل پیش که قهرمان شدن این بودش که روی دیوار قبرستان های
نمیدونیم چی از دست دادی،
چی از دست دادی. همین این من مو به تنم سیخ میشه مثلا یاد اینا میافتم.
حتما حتما
فوق العاده طرفدار ناپولی بی‌نظیرن.
من میخوام منظورم از همه این حرفا این بودش که اون صحنه ای که داشتن بررسی میکردن که نمیدونم کدوم یکی از بازیکن های کالیاری بودش که با آرنج حالا به حال برخوردی داشت به صورت جاکومو راسپادوری، ببین بالای 5 دقیقه بازی متوقف بود و بازیکن‌ها داشتن دیوونه می‌شدن دیگه، هوادارا هم همینطور، به خاطر اینکه ریتم بازی تمپوشون اون شورشون به هم ریخته بود. به خاطر یک از دلایلی هم که گره خورد قفل شده بودیم بود، ولی خب میگم به شکل کاملا نمادین و سمبولیکی گل اولو که میزنه اسکات مک‌تامینی.
ایکس جی اونو پیدا کنیم که داریم میگیم 3 و 4 رو نمیدونم فلان اینا، که توپی که از همین سمت انصار شده همین سمت بزنی
گل قیچی زد دیگه
فوق العاده.
آره و گل دومم روملو لوکاکو یه سولو گلی میزنه که مثلا لوکاکو در اوج آدم نیست، شاید لوکاکو اورتون مثلا همچین گلای ازش یاد، حالا بیا لوکاکو اینتر دوران اولش.
یعنی میخوای بگی که گل کلاسیک لوکاکویی،
گل در اوج لوکاکویی، منظورم اینه لوکاکو در اوج. به خاطر همین دوتا مثال زدم، یعنی بهترین فصلش که حتما. با اختلاف توی پریمیر لیگ اورتون بود و بهترین فصلش توی سری آ هم که هم دوره اولش با آنتونیو کونته توی اینتر، یعنی جوری که توپو از زمین خودشون ورداشت و دو نفر رو درو کرد.
یادآوری تاریخی هم بکنیم که یریمینا تو بارسلونا بازی کرده. من واقعا
و یریمینا رو ببین اونجوری جا گذاشتن کار هر کسی نیست. کاری ندارم که حالا به لحاظ چه میدونم شاید حالا خواستم مثال بدی بذارم، نه منظورم اینه که هر چیزی که کم داشته باشه یریمه اینا که
بازی
آره که باعث شد که دوران کوتاه مدتی در بارسا داشته باشه و آینده باشگاه نباشه دیگه، همون حداقل قلدور که هستش دیگه،
بگیر بندازه نمیتونه، هر کاری که بگیرتش بندازتش زمین هم نمیتونه،
محوش کرد اصلا صحنه روزگار محوش کرد. و همینه، دو تا ستاره اصلیتون مک‌تامینی که کشف یه جورای آنتونیو کونته بود انگار، به این معنا که خب همیشه توی یونایتد تلف شد و هدر شد استعدادش، به عنوان اینکه به زور می‌خواستن ازش به عنوان یه هافبک شماره 6 توی دابل پیوت استفاده بکنن و خودش هم بعداً گفت که آقا من شماره 8 گلزنم، من اصلا پستم اون نیستش، یعنی زوج مکفرد اگه یادت باشه. حالا اون به خاطر احتیاج بود، به خاطر شرایط اضطراری بود، ولی خب همین دیگه. و آنتونیو کونته میاره میگه اوکی برو یه نیم خط جلوتر پسرم، برو نمیخواد دفاع، برو شما فقط گل بزن، ازش فرانک لامپارد درست میکنه. و رومولو لوکاکو هم که میگم دیگه حرف تکراری نزنیم. و حالا با مزگیش اینه که مک‌تامینی و بیلی گیلمور بدل شدن به اولین اسکاتلندی هایی که از سال 1905 به این سو قهرمان سری آ شدن، توجه نکرده شد 1905، یعنی فقط 120 سال فاصله افتاد. اگر میخوایم بدونی
پروورچلی افتادن تاریخ ها اون شکلیه، یه باشگاهی از ایتالیا به اسم پروورچلی که 7 تا قهرمانی سری آ داره، الان چیزایی که گفتی برمیگره به اونجا دیگه. 1905
اگر هم میخوایم بدونین اسمشون رو، جک دیمنت اگه درست میگم،
میگه خودم نمیدونی، من واقعا خوب خوشحال شدم گفتم الان میشناسیشون دیگه،
بعد دیگه نمیشت، ولی نه اسمشون رو می نوشتم، جک دیمنت و جیمز اسکوئر، خب یا اسکوایر نمیدونم واقعا اسمش،
هستن
بازیکنای یووه بودن آره، که اولین قهرمانی یووه رو هم جشن گرفتن در ذهن. آره. این شکلی شد داستان. و چون حرف یووه رو زدیم، ببین الان یه سوالی توی فوتبال ایتالیا مطرحه که بستگی داره از کی بپرسی. سوال اینه، آیا آنتونیو کونته اولین مربی تاریخ سری آ هست که موفق شده با سه تیم مختلف اسکودتو رو فتح بکنه یا خیر؟ خب
چرا خیر؟
آها الان بهت میگم.
من اینم بگم که دارن ظاهرا مکاتبه میکنن با کونته که برای فصل بعد مربی یوونتوس بشه مجددا. اوکی.
دیگه کی دنبال کونته نیست دیگه، این کونته قشنگ ضامن قهرمانیه. حالا میلان ضامن‌تر میشه به خاطر اینکه با رقابت دردسر اروپایی هم نداره، ولی الان کی میگم کی دنبال کونته نیست، واقعا این آدم معجزه‌گره. حداقل تو مقطع کوتاه. اوکی، سوال رو اگر از هوادارهای یوونتوس بپرسی جوابش خیره. چرا؟ به خاطر اینکه فابیو کاپلو در ابتدا با میلان چندین و چند فصل قهرمان سری آ شد، بعد اون فصل درخشانش رو با آیس روما داشت و بعد با یوونتوس دو فصل اسکودتو رو فتح کرد، ولی بعد از رسوای کالچوپولی قهرمانی رو ازشون پس گرفتن که یوونتوس رو قبول نمی‌کنن، اونو میشمرن برای خودشون همچنان.
من وارد این بازی نمیشم.
ازتون پس گرفت. نه
روی کاغذ ولی خب نیست دیگه.
اوکی، به هر حال توی زمین قهرمان شدین، ولی قهرمانی از اون پس گرفتن و شما رو تبعید کردن به سری بی. بنابراین از منظر اونها فابیو کاپلو اولین و کونته دومین، از منظر هواداران باقی تیم‌های ایتالیا به تنهایی، آره به تنهایی روی این قله رفیع ایستاده. و دیگه به حرف تکراری به بالها نزنیم که به نظرم از الان اصلا دیگه دلیل جودی، چون میگم کونته از اون جنس مربیه که از فوتبال لذت نمیبره، از پیروز شدن جام بردن فقط لذت میبره. و
یه بقیه بهترین های فصل هم میخوای بهشون اشاره بکنیم، بهترین دروازه‌بان اسپیلار روما شد، اینم فکر میکنم ملاکش بیشترین کلینشیت باشه دیگه،
اگه بیشترین کلینشیت باشه که خیلی ابلهانه است، اینو که دانیل هزار بار دیگه تو پادکست گفتی مثلا کلینشیت ربطی به گلر نداره، بخشش گلره، اون بعد گل پریونشنش باشه. حالا اینا دیگه الان حامد نیست وارد این داستانا نشیم،
دو گزینه دیگه اینجا،
یعنی چه میزان باید گل میخورده و چه میزان گل خورده، یعنی چه میزان گل خریده برای تیمش.
ولی فکر کنم که همونه که غلط هم هست، هم میلنکوویچ ساویچ کاندید بود، هم دخا که به نظرم هر دوشون واقعا شاید شایسته تر بودن. دفاع باستونی انتخاب شد و مهاجمم ماتئو رتگی، در حالی که مویسکین و ریکاردو اورسولینی کاندید بودن. نیکوپاسی هم که ما همیشه در مورد صحبت می‌کردیم به عنوان بهترین بازیکن زیر 23 سال.
گزینه‌های دیگه هم کنان یلدیز بودن و سباستین اسپوزیتو. آره منتها من الان میدونم که هوادار اینتر قاه قاه دارن میخندن چون خیلی بعدشون میاد از اسپوزیتو، نمیدونم چرا، اعتقاد دارن که استعداد فوتبالیش صفر قشنگ، بذار اینجوری بهت بگم. و از اینکه حالا جزء نامزدهای بهتر، البته خب فکر کنم تعداد گلاش دو رقمی شد برای
امپولی.
آره ولی خب میگم حالا همین که انتخابش کردنم به هر حال داستانیه برای خودش. فقط راجع به اینتر هم همین بس که به هر حال تا روز آخر برای سگانه جنگیدن، حالا بازی آخرشون هم بردن دیگه، سرنوشتشون در دستان خودشون نبود و میگم دیگه ترکیبی هم که سیمون اینزاگی به زمین فرستاد مشخص بود که دستا رو از قبل از بازی به نشانه تسلیم نسبت به سرنوشت محدومی که در انتظارشون بود بالا برده و منتها مسئله اینجاست که اونا هنوز یه بازی دیگه دارن و خب اینزاگی میتونه تالار افتخاراتش رو کامل بکنه دیگه با قهرمانی
اون انتخابش اینه که چمپیونز لیگ هم به دست بیاره با این تبعاتی که سری آ رو تونسته قبلا فتن بکنه. آره. در مورد لیگ آرژانتین یه سری تحقیقاتی کردی، می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم. آقا چه کاشته زنیه
اصلا. ببین
ببین من رفتم هایلایت های بازی فرانکو ماستانتوانو
فرانکو ماستانتوانو
از بازیکنیه
ولچه ایتالیایی بگی در ماستانتوانو
اینجوری برای کسایی که شاید برای اولین بار اسمشو میشنون بخوایم ترسیم بکنیم استایل سبک بازیش، اولا که همبازی خود اچبری بوده که الان توی سیتی شاید فکر میکنم بازیشو دیدیم دیگه.
آره آره صحبت کردیم مثلا
بازی که اما پارسال بود فکر میکنم که تو پادکست در مورد حضور اچبری توی فوتبال آرژانتین صحبت میکردیم. بازیکن فوق‌العاده ایه، یعنی
الان کیو داری میگی؟ ماستانتوانو.
ببین استایل بازیش خیلی این شکلی بودش که وینگره، درسته؟
بذار اینجوری بهت بگم، من تصمیم گرفتم به پستش در حال حاضر بگم 7.5. خب
چی
7.5؟ یعنی نه 7 نه 8. خب یعنی میتونه واید فوروارد،
هشت که نه دیگه، هفت تا ده هم میتونه دهتره تا هشت.
نه ببین اون چیزی، اوکی بذار اصلا توضیح بدیم برای دوستان که داریم راجبه کی داریم صحبت میکنیم. میگم من دیروز یه ذره وقت اضافه داشتم و خب بازی نبود که بخوام تماشا بکنم، در ضمن آنتونی هم دیشب دوباره گل زد روی پاس ایسکو، بنابراین
برای مهمس.
آره
چون کاری نمیتونم بکنم.
نه بازم یه گل خوشگل زد ایسکو، بازم درخشید. به خاطر این دارم میگم که خودمون رو آماده بکنیم برای فینال لیگ کنفرانس که من خیلی منتظرشم واقعا. یه اسمی بود که چندین و چند ماه بود مدام به گوشم میخورد و این که حالا من خودم نیم شوخی و نیم جدی و نیم بدجنسی میگم که بهترین 17 ساله حال حاضر فوتبال جهان قطعا اسمش رودریگو موراس، نه لامین یامال.
گوش میکنیم این حرفت رو، اشکال نداره بگو.
ولی یک اسم 17 ساله دیگه ای به گوشم میرسید مدام که وقت نمیکردم دنبالش بکنم به خاطر اینکه در فوتبال اروپا حاضر نبودش. دیروز گفتم اوکی دیگه وقتشه واقعا، چون دیگه دارم دیوونه میشم ببینم این کی آخه اینقدر راجبش حرف میزنن. فرانکو ماستانتوانو، بذار اینجوری بگم، شماره 7.5 17 ساله ریور پلیت. خب 7.5 به خاطر این میگم که من دیروز نشستم خیلی تحقیق کردم راجبش و هایلایتاشو دیدم و چیزی که مربیاش در موردش میگفتن. ببین یه واید فورواردیو، خب تصور بکن واید فوروارد اینورتد به اون معنای قدیمی که ما میگفتیم، یعنی چپ پایی که سمت راست بازی میکنه و مدام میزنه تو سر توپ و میاره توپ توی عرض و توی قطر و
کاری که یامال خیلی الان میکنه.
نه ربطی بازی اصلا به یامال نداره،
اون حرکتی که میگی رو میگم تو بازی یامال میشه.
آخه نه ببین یامال نکتهش همین، یامال اینه که چسبیده به خط بازی میکنه، همونجوری که همیشه حامدم توضیح میده. ماستانتوانو رو اصلا تو نمیتونی در هیچ قالبی اسیرش بکنی، خب ولی غالبا در سمت راسته و این هشتی هم که میگم چون کاملا قابلیت به عنوان هشت متزالا، بذار اینجوری میگم متزالای شماره متزالای سمت راست رو دسته هافبک شماره 6 هم داره. خب اینا هنوز خیلی زوده که بخوایم یه بازیکن توی 17 سالگی بگیم دقیقاً پست نهاییش چیه. آن چیزی که مایه حیرت من شد همین ایسکایی که داری میگی. ببین من دوتا بازی ازش دیدم خب و اینم بگم که دیروز یه تصمیم میام با خودم گرفتم، اینو کاملا جدی میگم، که لذت ببرم از جام باشگاه‌های جهان اولین دورش، با اینکه خودم مشکلات بسیار زیادی با تاریخش دارم، با زمانش دارم، با فرامتنش دارم، با جوری که ریشه هاش به وجود اومد، جوری که تبلیغ شد، همه اینا برای من کلی مشکله. ولی تصمیم گرفتم در یک فضای ایزوله به عنوان یک تورنمنت فوتبالی ازش لذت ببرم و تا جای ممکن این لذت رو هم تلاش کنم که به اف سی بازان گرامی منتقل بکنم در ماهایی که فوتبال دیگه ای نداریم، به خاطر اینکه به صورت یک کانسپت و مفهوم کلی من خیلی دوستش دارم.
پس الان ازت قول بگیریم که قور نمیزنی؟
نه 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 میگم
قور میزنی.
نه 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 دیروز تصمیم گرفتم لذت ببرم و واقعی هم هستش. ببین مشکل ما همیشه این بود، بذار اینو توضیح بدم، منظورم که دوباره به فرانکو برمیگردم، منظورم اینه که تمام قورقورهایی که شما میشنوی درباره جام باشگاه‌های جهان، من فقط دارم صرفا متن رو میگم و تکست رو میگم، کاری به کانتکست و فرامتنش ندارم. خب اون یه بحث بزرگتریه که جام کجا اهدا شده بود، ولش کن اصلا، کاری نداریم به اونا. تمام اون کسایی که میبینی هی قر میزنن از کرگر گرفته تا کرگ برلی و فلان، اینا همه اروپایی نشینن، اروپایی محورن، آدمایی هن که غیر از لیگ خودشون اصلا فوتبال نمیفهمن چیه. خب
کاش که همونو بفهمم.
نه خب. نه اوکی خب، یعنی همش همینه داستان، به خاطر اینکه بله برای تیم‌های اروپایی یک زحمت اضافه است، یک دردسره، چون به یک معنایی شاید تا اونقدری نسبت به تیم‌های دیگه نیازی نداشته باشن به اون مبلغی که بابت ورود به تورنمنت دریافت میکنن، و اگر حالا تا مراحل بالاتر، چون جایزه کلی 1 میلیارد دلاره خب که پخش میشه به تیم‌هایی که وارد میشن، تیم‌هایی که از دور گروهی صعود می‌کنن و بلا بلا میرن تا فینال قهرمان میشن. اوکی به اون معنا شاید نیازی ندارن، و از یه منظر دیگه هم خب فصلشون تموم شده، بازیکناشون خسته، نیاز به استراحت دارن، پر از همین فصل پر از مصدوم بودن و همه اینا. اوکی ولی از منظر قاره‌های دیگه خیلی باید واقعا کوتاه نظر باشیم که نفهمیم معناشو براشون. آمریکای جنوبی ها که دارن لحظه شماری میکنن و به لحاظ جایی از تقویم فصل هم که قرار گرفته براشون ایداله، چون بازیکناشون در اوجن الان. خب و نماینده های آسیا، نماینده های آفریقا، نماینده حتی بگو اقیانوسیه، براشون اصلا همون حضورش یه افتخار بزرگ، مبلغی که دریافت میکنن کلی بهشون کمک میکنه، و مقابل تیم‌های بزرگتر و بازیکن‌های پرزرق و برق‌تر قرار گرفتن هم شاید برای بسیاری از اونا بزرگترین افتخار زندگیشون باشه. خب
فرمت‌های قبلی این تورنمنت هم برای تیم‌های کوچکتر خیلی مهمه.
همیشه همین بوده. و میگم باشگاه‌های آمریکای جنوبی هم از این منظری که می‌خواستن خودشونو ثابت بکنن در یک تک بازی مقابل قهرمان اروپا، همیشه به جدی‌ترین شکل ممکن می‌گرفتن. منتها من می‌خوام بگم که اونا مثلا نهایتش دیگه آخری 7 تا بوده. خب الان دیگه تبدیل به یه تورنمنتی شده که میگم این همه نماینده از قاره‌های مختلف حضور دارن و دیگه با یه بازی هم کنار نمیرن. شما حداقل 3 تا بازی انجام میدی و حداقل یکی از اون بازی‌ها مقابل یک ابر باشگاه حالا اروپایی یا آمریکای جنوبیه. خب یعنی از منظر این تیم‌ها وقتی نگاه می‌کنی، اگر مثلا پرسپولیس حاضر بود، اینجوری ازت بپرسم، پرسپولیس اگه حاضر بود توی جام باشگاه‌های جهان از الان ثانیه شماری نمی‌کردی که مثلا مقابل ریور ببینی یا مقابل چلسی ببینی؟
چرا همون توی حالا اون مدل‌های قبلی یه بار فکر می‌کنم سپاهان تو این تورنمنت حاضر بود که با وارز و اینا هم بازی میکردن. من اونا رو هم حتی نشستم نگاه کردم، چون برام خیلی جذاب بود تیم ایرانی مثلا رفته تو این تورنمنت بازی پرسپولیس بود که 100 برابر بیشتر. خب
دیگه تموم شد،
معلومه
تموم شد رفت به کارش.
خب بس دیگه رها کردی، میتونیم قشنگ با آرامش خاطر اون تورنمنت.
نه من مشکل، نه نه من مشکلات خودم رو دارم. ببین من میگم اگر که
اون مشکلی که هر دومون
اگر که نه 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 من اصلا فرا فوتبالیش هم میذارم کنار. خب اصلا بحث فرا فوتبالیش هم بذاریم کنار. من میگم که با به صورت یک مفهوم ایزوله، به عنوان یک کانسپت ایزوله خیلی هم قشنگه، منتها با این حجم از تورنمنت هایی که قبل و بعدش وجود داره واقعا دیگه من درک میکنم هوادار فوتبالی که بگه آقا من به لحاظ اولا که به لحاظ ذهنی اشباع شدم، بعد دیگه پولشو ندارم تماشا بکنم. خب و یکی از دلایلی که به نظرم این ایده موفقیت آمیز خواهد بود، به خاطر اینکه مثل اینکه با قراردادهایی که حالا با صحبتهایی که شده، بازی ها از شبکه‌های تلویزیونی زیادی به صورت رایگان پخش میشه.
بله.
اوکی خب یعنی این خیلی داره بهش کمک نشون میده که چقدر براشون مهمه که بگیره، جا بیفته.
امیدوارم وقتی گرفت سابسکرپشن نفروشن.
حتما همین کارو میکنن، فکر کردی چه جوریه پس؟ خب
فری ترایل 30 روزه است.
نه معلومه که همینه، میخوان دوره اولش بگیره. چون ببین یه چیزی بهت بگم، مثلا دوره اول جام باشگاه اروپا که حالا یورپین کاپ بود اون موقع، اون فکر میکنی که چند درصد امکان داشت که مشروعیت و موضوعیت خودشو اصلا کلن از دست بده؟ میدونی تیمای انگلیسی که شرکت نکرده بودن کلن، مگه چند تا بودن؟ مادرید تورنمنتی درست کرده بود که خودشون باشن قهرمان بشن. خب وقتی میخوام بگم که
4-5 سال اولی که بزرگ سال 50
اصلا از همون دوره اول ببین چقدر یعنی احتمال داشتش که اصلا موضوعیتشو از دست بده و هیچ استقبالی و اقبالی ازش نشه. خب و اینم همینه، یعنی من میخوام بگم که تورنمنتی که دوره اولشو مادرید جدی میگیره، تو مطمئن باش که آینده خواهد داشت. من امکان ببین من از الان بهت قول میدم، نمیگم خوبه نمیگم بده، جام باشگاه‌های جهان با این فرمت چقدر 32 تیمه هر چقدر که هست، این اولین دورهش هست که تماشا خواهیم کرد، ولی من به شما قول میدم که آخرین دورهش نخواهد بود. خب این از این، یعنی جنگ فیفا و یوفا، فیفا
هیچ وقت
پاپس نمیذاره. چی؟
و چقدر طول میکشه؟
یه قاعدتا باید نزدیک یه ماه طول بکشه دیگه، چون تقریبا شکل جام جهانیه دیگه.
من داشتم فکر می‌کردم
32 تا رو دارن درست میگم، 32 تا تیمه. حالا هر چی به هر حال. خب و آره و ببین همه اونایی هم که قرقر میکنن و اگر این خب محاسن تو دست نکشی روش ممنون میشم. واقعا یه صدای خرخر داره تو میشه. بله بله. شونه کن قبلش بشور، اگر نیاز به خاروندن داری مشخصه که مشکلی داره. نه نمیخوام آرامش داشته باشی. آره من وظیفه‌م اینه که آرامش تو رو به هم بزنم تو این پادکست. اصلا نباید بری به سمت و سو تو به سمت آرامش بری، من بعد انرژی مخرب بیشتری مصرف کنم که آرامش رو به هم بزنم.
من آرامش ندارم، ولش کن،
خدا رو شکر تموم شد رفت کارش. در نهایت و حرف من اینه، من دارم لحظه شماری میکنم برای اینکه بازی‌های گروهی که ریور در اون حاضر هست که اگه درست یادم باشه همون اوراوا ردزیه که میگی، رد دایموندز فکر میکنم چیزه، بگو گروهش رو داشتم، تیم مکزیک مونتری. خب مونتری و اون یکی چیه؟
معلوم بهت میگم، اینتر میلان.
اینتره؟ خب عالی شد دیگه، پس عالی شد. خب و زمان بازی هام یه سریاشون 5 صبح یه سریاشون 3 صبح که قشنگ خوراک منه، یعنی اصلا برای من برنامه رو تنظیم کردن. یعنی عشق میکنم قشنگ با این برنامه ریزی. آره چرا
5 صبح؟ آرش چرا؟
برای من زمان ایدئال فوتبال دیدن دقیقا از 3 صبح تا مثلا 12 ظهر.
خب
برگردیم به فرانکو. بله. که ماستانتوانو، ببین یک سوپر کلاسیکو بود حدودا فکر کنم 3 هفته پیش و 1 ماه پیش، خب
بین ریور پلیت و
بوکا جونیورز. خب و حالا جفتشون بگم این توضیح هم راجع به دیگه آرژانتین بدم، فکر کنم فرمتشون جدیده که چون اپرتورا کلاسورا داشتن قبلا منتها به عنوان ورودی و خروجی فصل، الان حالت همونجوری که اون روز با حامد حرف می‌زدیم مثلا حالت NBA شده، کنفرانس شرق کنفرانس غرب، بعد از هر گروه از هر دوتا لیگ تیم‌ها صعود می‌کنن، پلی‌آف دارن با هم و همه این داستان‌ها و جفتشون صعود کردن، یعنی در گروه اون بازی نبود، منتها سوپر کلاسیکو انقدر حیثیتیه که بذار اینجوری بهت بگم، مربی بوکا بابت شکست اخراج شد، یعنی
گاگو؟
آره فرناندو گاگو، دقیقاً فرناندو گاگو اخراج شد و خب اخراجش هم منجر به این شد که بوکا در پلی آف هم شکست خوردن و بالا نیومدن دیگه. حالا راستش رو بخوای ریور هم همین بلا سرشون اومد، منتها مثلا اینجاست که گل اول اون بازی رو فرانکو ماستانتوانو میزنه روی ضربه ایستگاهی، همونجوری که برگردیم به ضربات ایستگاهی، ببین فاصله حداقل 30 هست که تا دروازه 30-35 فنی میزنه از 35
متری. دو تای دیگه هم این شکلی زده توی همین فصل.
آره
همه ارسطاشون هم شبیه هم بود و اون ظرافت و دقتی که اصلا استایل ضربه زدنش توی ضربات آزادش هر جا، حتی پنالتی هم همون
پنالتی
شکلی میزنه،
دقیقاً با گارد ضربات ایستگاهی میزنه،
یعنی تو به عمر دروازه وقتی نگاه میکنه نمیدونی میخواد چی کار بکنه، مثل بکام میخواد بزنه گود بند کنه گوشه دروازه، ولی خب
ببین اون حالا بیشتر و بیشتر راجبش حرف میزنیم و با حامد هم حتما پورتره خواهیم رفت، پورتره تمام فنی فکر میکنم بذاریم به بهانه همون جام باشگاه جهان، یکی از بازی های ریور رو که میخواییم راجبش صحبت بکنیم، ولی جوری که توپ ارتفاع میگیره و خط سیری که طی میکنه و بعد فرود میاد و آن تارگت میشه، اصلا یه تکنیک غریبیه واقعا، یعنی من داشتم فکر میکردم که با کی میتونم مقایسه بکنم، یاد ایسکایی جونینیو افتادم، چون جونینیو واقعا ضرباتش اینجوری نبوده که بگی قدرت زیادی داره و گلر خوب دیگه نمیرسه، نه یه جوره میگم خط سیر غریب و غیر منطقی داشت ضربات جونینیو، این نمیگم لزوما به اون شکل ارتفاع میگیره، ولی به هر حال منو راجب جونینیو لیون داریم صحبت می‌کنیم.
یه چیزی من اشاره کنم بهش، چون اون چیزی که به چشمم اومد اعتماد به نفسی که 17 سالشه.
بله بله 17 سالشه.
من باشون بازیشون با پلاتنسر رو نگاه کردم تو حسفی حسفم شدن. اینکه تو اون تیم و اون شرایط پنالتی میشه توپو بهت میدن، خیلی حرف دیگه، تیمی که لانزینی داره، گونزالو مونتیل داره.
همینه
بازیکن با سابقه توش بازی می‌کنن، ولی خب قشنگ معلومه که حالا خیلی بسیار کنایه شماره پیرانش هم 30ه، مثل مسی در از این جاها اوایل بارساش
بود.
اینکه بین اون همه بازیکن پنالتی رو با این بازیکن میدن تو 17 سالگی واقعا نشون میده که
ببین بازی که داری بهش اشاره میکنی بازیه که یکیچ عقب بودن توی پلی آف دقیقه 100 داور براشون، حالا 100 نبود دقیقه 96 90 هفت تا بیان بزنن دقیقه 100 شده و اون و دو از دو منظر باید بررسی کرد، این که تیم و مربی اطمینان داره بهش، مربیشون هم کم مربی نیست که مارچلو گایاردویه که چند تا دوتا رو که مطمئنم بلکه سه تا
گاردی عربستان نرفت،
عربستان رفت و برگشت که اون عجیب ترین واقعا حرکت کریرش بود. به خاطر اینکه میگم حداقل دوتا کوپا لیبرتادورس که فتح کرده، شاید سه و شاید سه بار فینال رو درست نمیدونم، ولی و در حالی که ما هممون منتظر بودیم که من یادمه خیلی از باشگاه اروپایی بارسا قشنگ یک زمزمه ای به گوش میرسید که اصلا طرح و برنامه کلی اینه که گایاردو و خولیان آلوارز رو با هم بیارن و همه مشکلات حل بشه. خب و گایاردو نرفت، ریور رو ترک نکرد، یه دفعه رفت عربستان. خب دلیلش که مشخصه، صرفا مالیه، ولی حالا دوباره برگشته ریور و میگم یعنی مربی فوق العاده آینده دار که نیستش، مربی بزرگیه، منتها هنوز توی فوتبال اروپا دیگه عملکردی ازش ندیدیم. همین که گایاردو اطمینان میکنه به پسر بچه 17 ساله، خب پسر بچه‌ای که تبدیل شد به جوان‌ترین گلزن تاریخ ریور و این آمار از خاویر ساویولا هم دزدید، و یکی این و اینکه خودش قبول میکنه بار مسئولیت. میدونی تیم داره حس میشه دقیقه 100 میری ضربه پنالتی میزنی و در ادامش وقتی که در نهایت بازی به ضربات پنالتی هم کشیده شد، پنالتی اولی که میزنه مثلا تو اونو واقعا غریبه. ببین من داشتم فکر میکردم، خب همین گفتم واقعا اوکی. سوال من از شما اینه، بزرگترین نقطه ضعف ستاره های 16-17 ساله چیه؟ غالبا
زندگی بیرون از فوتبال.
نه زندگی بیرون از فوتبال بکن، در زمین فوتبال، در زمین فوتبال بزرگترین ایرادی که همیشه ازشون میگیریم که با سن، حالا اعتماد به نفس نه، منظورم خامیشونه. خب خامیشون و اینکه تصمیمات نهاییشون که قرار منجر بشه به محصول نهایی، اوکی خوب. یعنی از کریستیانو بگیر، از همه، حالا لامین یامال هم واقعا، حالا جدا از همه شوخی ها، از همون 16 سالگی که شروع کردم داشتیم میگفتیم آقا این نباید تو محصول نهایی انقدر بالا، الان توی 17 سالگی به اینجا رسیدی.
روزی با در مورد این با هم صحبت کنیم
کی چی؟
این چیزی که الان داری بهش اشاره میکنی در مورد یامال،
خب اینا استعدادایی که هر نسل یه دونه ازشون داره، میدونی؟
ببین یامال یه فرقی اس با بقیه میکنه.
آره دیگه همینا دارم میگم استثنایی بر قاعده کلی.
محصول نهایی حتی مسی و رونالدو هم ابتدا به ساکن به قول تو دقیق نبوده ایرا، این لامصب مسئول نهایی
کریستیانو که هیچ اخی نبوده. ولی یه نکته من روز داشتم فکر میکردم که وقتی داریم مسی و لامین یامال با هم مقایسه میکنیم، لیونل تعمید دهنده، خب اینه که دورانی که لیونل مسی 17 سالش بود بارسا یا 16 سال یا 17 سالش بود بارسا نیازی نداشت که بهش وابستگی پیدا بکنه.
آه بازیش هم نمیدیدیم،
خیلی کمتر میدیدیم به خاطر اینکه تیم پر از ستاره بود. تیم هنوز رونالدینیو داشت، نمیدونم جولی داشت، نمیدونم اتو داشت، خب نیازی نداشتم. تیم با فرانک رایکارد قهرمان چمپیونز لیگ شده. اون چمپیونز لیگ رو به پای مسی نوشتن جزو افتخاراتش تو ویکی‌پدیا نگار، ولی واقعا چقدر مگه بازی کرد در اون؟ خب اوکی، یعنی منظورم اینه که این کانتکست تاریخی هم در نظر بگیرین که اگر بارسا در اون دوران دو مثل سال آخر ژاوی وضعیت فلاکت باری داشت و به لحاظ مالی هم تمکن اینو نداشتن که بتونن ستاره هایی از این ور اونور اروپا و آمریکای جنوبی بخرن، شاید مسی هم در 17 سالگی بدل میشد به ستاره اصلی تیمش. میگم یه شاید ها، این گربه به نام شرودینگر دوباره، خب ولی میگم اینم در نظر داشته باشیم. و در نهایت من حرف من اینه، من نشستم کلی بازیاش تماشا کردم و گفتم یه چیزایی از حامد یاد گرفتم دیگه، برم این وبسایت هایی که این آمارا و اینا آره ازش پورتره میگیریم. ببین نمیخوام واردش بشم، خب فقط بهت بگم به چشم من یک چیزی اومد و اینو میتونم قویاً ادعا بکنم که در حال حاضر فوتبال جهان دریبل زن بهتری از ماستان تونو نداره. نداری، ببین واقعا نداریم. یعنی جوری که بازیکن و بازیکنان حریف و یک به یک رو ور می‌داره واقعا بی‌نظیره.
نمیشه مخالفت کرد. خواستم دو مرتبه ورق یامال رو خرج کنم ولی حقیقتا
یامال کجا همچین چیزی داره؟ ببین
این خاصیتش باز مقایسه همه چیز برمیگره، مقایسه با مسی. مسی یه چیزی که داره یعنی که توپ به پاش میچسبه، چیزی که تو بازیکنه کمتری مثل خود مسی یا مودریچ مینه، توپو گرفتن از این بازیکنه خیلی سخت. این ماستان تونو که تو داری میگی دقیقا
چی؟
ماستان تونو درست گفتم
بله بله. نه اولش غلط
گفتم. چیزی که تفاوتی که با یامال میکنه همینه، یامال توپ ها رو معمولا از خودش فاصله میده توی دریبلاش، ولی این توپ به پاش چسبیده از بین بازیکن رد میشه. یعنی نه تنها الان، چند سالیه که توی فوتبال شاید همچین بازی کنه.
ببین کاری که میخوام بگم که مقایسه غلطیه به نظرم لامین یامال با ماستان تونو. دو تا شگرد اصلی یامال داره، خب در گل ساختن و گل زدن، درسته؟ گل ساختنش چیه؟ میچسبه به خط، پاس بیرون پا، خب
بله.
گل زدنش چیه؟ از چپ میاره تو عرض، توی پا گوشه دروازه. خب این دوتا شگرد اصلی یامال که آریان روبن یه دونه شگرد داشت همه رو بدبخت کرده بود، الان دوتا داره. خب یعنی دقیقاً از اون بازیکناست که برای همین میگم، برای میگم آریان روبن اینا بازیکنایی ان که دقیقاً مدافع حریف میدونه که قرار مهاجم چیکار بکنه و کاری ازش برنمیاد چیکار کنه. خب اوکی همه دنیا میدونن که الان میاره تو عرض با پای چپش میخواد چیکار نمیتونم جلوشو چیکار کنم. خب ماسانتونو به نظر من همین الانش به 17 سالگی که همسن رودریگو مورا و
یامال
هستن، از جفتشون از مناظری با کیفیت تره و غیر قابل پیش بینی و غیر قابل مهارتر ممکنه بشه. ببین فقط اینو بهت بگم، من میگم آنالیزشو بلد نیستم، فقط رفتم یه سری عدد نگاه کردم. خب ببین دریبل موفقش، خب 99، یعنی من نمیدونم 100 داریم یا نه، 99، یعنی دیگه بالاتر از این نداریم در جهان فوتبال. اوکی خوب. 99 و آمارو بعد از این که با چشم خودم قضاوتش کردم دم، این برام خیلی مهم بود که ببینم آیا چشم غیر مسلح من درست تشخیص داده یا نه. بعد دیدم عدد 99 شات کریتینگ اکشنش که همیشه حامد تاکید زیادی روش داره 98، به صورت میانگین در هر بازی 6 ممیز 33 بار باعث میشه که ضرباتی از سمت خودش یا هم تیمیاش به سمت دروازه حریف باشه. میزان دریبل موفقش در هر بازی به صورت میانگین هم بذارید بگم 3.69، خب و 95 داره اینجا، 92 داره، 91 داره، 99 دیگه داره، 92 ولش کن اینا کار من نیست. خب ولی حداقل در وهله اول و به صورت مقدمه بحثی که با حامد داشتیم خواهیم داشت به این نتیجه رسیدم که اوکی من درست دیدم، درست تشخیص دادم و این در حال حاضر به نظر من، بذار اینجوری بگم، باز بریم سراغ اون سه تا 17 ساله ها. خب لامین یامال که گفتیم، رودریگو مورا که حالا من بازیشو بیشتر دیدم، تخصصش اینه که توی فضاهای کم در فاصله کوتاه دریبل بزنه و بازیکن‌های حریفو مچل خودش بکنه. بذار اینجوری بگم، یعنی لزوما نه اینکه یک به یک کارم ورداره، ولی انقدر تو سر توپ میزنه،
فرق مسیرشو تغییر میده. همینه، اون مچل میکنه ولی ماسانتانو همه حرکتاش به سمت دروازه است، یعنی همه اونا داره منجر میشه به محصول نهایی.
نمیگم تفاوتشون، نمیگم رودریگو مورا منجر نمیشه به محصول نهایی، ولی میگم که توی باید توی یک موقعیت‌هایی قرارش بدی که نزدیک دروازه بشه و بتونه از اون فضا استفاده بکنه. حالا با توجه به بازی که من ازش تا الان دیدم، خب ممکنه در آینده اینم تغییر بکنه، ولی ماسانتانو بازیکنیه که هم در فضای بسته و فاصله کوتاه میتونه با یک حقه تکنیکی، با یه تو سر توپ زدن ریز، با یه رولتا، با یه لایی زدن توپ رو در بیاره. همین که اینو به خاطر میگم شماره 8 مثل یه هافبک باکس تو باکس توپو ور میداره و در فواصل طولانی مدت هم پشت سر هم بازیکنهای حریف رو دریبل میزنه. یعنی این غریبه. ببین هافبک باکس تو باکس سنتی که ما ازش حرف میزنیم به خاطر اینه که یعنی بتونه مسافت زیادی رو در فضای خالی طی بکنه به اون معنا، نه اینکه 4 تا بازیکن جلوش باشن یکی یکی همه رو دریبل بزنه. خب و چیزی که الان داره به گوش من میرسه، ببین رفتم من میگم دیروز کلی تحقیق کردم، یونایتد و چلسی گویا مشتریش بودن یکی دو ماه پیش که به جفتشون نگفته چون علاقه ای نداره. علاقه ای نداره. الان در حال حاضر دو تا معمار پشت پرده پروژه های بزرگ اروپایی هستن که دارن تمام تلاششون رو میکنن که مثلا تو اونا رو جذب کنن، یکی لوئیس کمپوشه پاریس سن ژرمن، یکی جونی کالافات مادرید.
حالا تو اگر دست تو باشه تو دوست داری که کجا بره؟
منچستر یونایتد معلومه که کجا دوست داره.
منظورمو بعد گفتم. منظورم اینه که ترجیح میده که یه تجربه قبل از ابر باشگاهی داشته باشه یا مثلا اچبری مستقیم بره بازیکن سیتی بشه.
ببین راستشو بخوای استعدادی که من میبینم نیازی به واسطه دیگری نداره.
اچبری رام یادت دیگه. اونم نیازی به واسطه ای نداشت. ولی چقدر قرار تو سیتی بهش بازی بده؟
من چه میدونم بابا، تازه تفلک 20 دقیقه تو اف ای کاپ بازی کرده. از الان که نمیتونیم راجع به اچبری حکم نهایی صادر بکنیم. من اچبری هم خیلی دوست داشتم، میگم اون روز به حامد هم گفتیم ما فینالو زنده داشتیم. بله، اینجا بله. پخش میکردیم، من گزارش میکردم فینالو زنده برای شما، فینال زیر 17 ساله رو که اچبری هم توش بازی کرد، آرژانتین نهایت شکست خورد. ببین مسئله اینجاست که این میگم این استعداد نابی که من دارم میبینم به هیچ وجه نیازی به واسطه دیگه ای نداره که مثلا به قول تو. ببین میگم دیگه معادلات فوتبال اگه یاد باشین اینجوری صحبت میکردیم که استعدادهای آمریکای جنوبی یا غالبا برزیل به عنوان واسطه و سکوی پرتاب از پریمیرو استفاده میکنن، الان دیگه اون واسطه حذف شده. خب و نیازی تو نمیبینی که مثلا تو اونو بیاد مثلا برای اسپورتینگ متاسفانه مثلا بازی بکنه یا اینکه برای پورتو و بعد دو فصل بعد کشف بشه و بره ابر باشگاه. همین الان سیدش میکنم. ببین این جونی کالافاتی که داره لوش کمپوش که حالا همه میشناسیم، یعنی
لوش کمپوش موندگارم شد در پاریس سرزم.
من نمیدونم، ببین به هر حال منصب رسمیشو میگن مشاور باشگاهه، ولی به نظر من که همون معمار اصلی پشت پرده پروژه پی اس جی که حالا در یک قدمی قهرمانی اروپا قرار گرفته برای اولین بار میتونن افتخار کسب بکنن. لوش کمپوش خب خیلی بیشتر میشناسیم به واسطه اینکه تنها اینجوری شد دیگه، یعنی گفتیم بعد از حالا اون نیم فصل اولو کاری ندارم که پی اس جی وقتی که قطریو خریدنش صدر جدول بود قهرمانی رو از دست دادن، بعد از اون نیم فصل اول تنها کسی که تونست از پی اس جی قطری لیگن برو باید پروژه لوئیج کمپوش بودن دیگه، با موناکو و لیل دیگه. آره آره خب جونی کالافات اسمی که شاید مادریدیا کمتر ازش حرف میزنن و به بیان بهتر باید بیشتر نامش سر زبونهاشون باشه، به خاطر اینکه اوکی فلورنتین پرس هرچی ال پرزیدنته، ولی جونی کالافات جونی شد بالاخره یا خونی، چون جونی میگن ولی وقتی اون جونی، آره جونی کالافات بذار دیگه نمیدونم دیگه سرکار خانم اخوی میگن دیگه، ما که دیگه رو حرف ایشون در زمینه زبان اسپانیایی صحبت نمی کنیم، گستاخی نمی کنیم که میخوایم نظر منفی بدیم. استعدادیاب سالار مادریده، بذار اینجوری بگم، یعنی واژه‌ای درستش، این اون مغز پشت پرده است که میره بازیکن‌ها رو از این ور اون ور کشف میکنه، با سن پایینو میاره و این دوتا الان دارن به شدت میجنگن برای اینکه دلربایی بکنن از کمپ ماستون تو اونا، و اونجوری که من میگم تحقیقات من به من گفتن که یک بند رهایی که من گفتم دیروز به شما بند رهایی رو، بند رهایی خیلی پایینیه یعنی نسبت به استعدادی که من میبینم، داره که قراردادش هم سال آینده فکر میکنم به پایان میرسه و نکتهش اینجاست که بعید میدونم مثل، چون داریم مقایسه میکنیم، مثل کلودیو اچبری ابر باشگاه اروپایی بخردش و دوباره مثلا برای یه فصل یا یه مثلا 18 ماه به صورت قرضی برش گردونه به تیم مادرش، در واقع تیم ریور. من فکر میکنم وقتی میگیرنش دیگه میبرنش که مثل اندریک یعنی بشه که همونجا بزرگ بشه، میگی دوست دارم کجا بره، دوست دارم دو سال دیگه بمونه توی ریور راستشو بخوای، به خاطر اینکه کاملا از اون استعدادهاست که قابلیت اینو داره به واسطه تغییر فرهنگی، تغییر زبانی، تغییر محیطی و همه این داستان‌ها یه دفعه هدر بره یا پیشرفت که نکنه، هیچی درجا که نزنه، هیچی پس رفتن بکنه. من با توجه به این 17 ساله‌ای که دیدم و اینو دیگه جدی میگم، ماستون تو اونو ممکنه الان بهترین 17 ساله فوتبال جهان نباشه ولی دو سال آینده بهترین 19 ساله فوتبال جهان خواهد شد. این حرف کاملا حالا اجازه بده دیگه، اگر که عجله نکنه و ریورو انقدر زود ترک نکنه واقعا نیازی نیست. بابا 17 سالته، دو فصل دیگه هم بازی
کنی، بازیاشو میتونیم تو همین تورنمنت باشگاه‌های جهانی میتونیم پس ببینیم با این چیزی که تو داری میگی.
دقیقاً اصلا یکی از دلایلی که حالم خوب شد گفتم ایول فرصتیه که 3 تا 90 دقیقه کامل حداقل ببینیم مثلا تو اونو.
اوکی در ریچارد ریوز چی؟ ریچارد کانکت شده به یونایتد گویا،
به رفیق شما اون دوستمون که هوادار فولامه، که از اون یکی دوستمون که هوادار فولامه 10 سال بزرگتر و یک سال نیمیه که سن خوزه نی سن دیگو،
سن دیگو
آره نقل من هم کرده به سن دیگو. ادعاش بر این بودش که ریچارد ریوس گزینه آلترناتیو و جانشین ادرسون برای منچستر یونایتد،
ادرسون آتالانتا
بله بله، نه ادرسون سیتی طبیعتا بله. و دلیلش هم اینه که دلیل این که الان حرف ریچارد ریوس بیشتر حالا میگم، ما قبلا توی پادکست یاد اشاره کردیم کوپا امریکای سال گذشته، من خانم اخوی که اونجا بازی رو پوشش میدادیم عاشق ریچارد ریوس و دانیل مونیوس شدیم، مونیوس که گیرمون نمیاد، حداقل کاش گیر ریچارد ریوس رو بگیریم، و این فصل هم درخشان بوده در پالمیراس هم هستش یه قاعدتا توی جام باشگاه اینا نمیشه که نباشه. آره آره یعنی اونم یه فرصتیه که حالا بازی ریچارد ریوسا توی باشگاهی، چون بازی ملیش رو زیاد دیدیم یعنی تمام دیگه تا فینال هر جا که کلمبیا رفت، و یه هافبک وسط واقعا جنگنده با غیرت، هرچی که معادل عکس لاابالی باشه یعنی اوبالی که نم چیز نداره، به هر حال مسئولیت آقای آره یاد آقای یا آقای اومالی افتادم
آره. هستن توی تورنمنت با اینتر میامی، اف سی پورتو و الاهلی،
واقعا با مزه گروه
بازی الاهلی مصر،
خب بازی پورتو پالمیراس از الان برام
آقا اصلا چه تورنمنتی شد؟
تموم شد؟ عالی شد، خیلی خوب شد. آره بابا خوب آقا، خوب آقا.
تو فکر کن که من تو یه ماه فوتبال نگاه نکن، میخوای اصلا یه اشاره‌ای به گروه ها برات بکنم؟ چون خیلی دارین
بذار ریچارد یه روز تموم بکنم، تو میخوای گروه ها رو بگو و بعدم با بدرودی با لوکوموتیو اصلا اپیزودو به پایان برسونیم، آخرین اپیزود شنبه این فصل، من تاکید میکنم دیگه انتظار نداشته باشید. با توجه به اینکه اونجوری نگاه میکنید
بانانوت
یعنی لبخند تحقیرآمیز آقای فاستر سرکار خانم اخوی وارد
شد. اون شنبه آخرت اون دفعه ما رو بیچاره کردی برای اینکه
من چه میدونستم سری اون میخواد بازی رو بندازه جمعه شب
در جریان نیستن که سه شنبه مرگباری رو ماتی کردیم که با خاکنداز ما رو همون سه شنبه که اومدیم دو اپیزود رو بله کردیم بله با خاکنداز هممون رو بردن ریختن دم در
بله دیگه تو هفته های آخره دیگه میگم دل
آخری شنبه است
ببین دو روز یه هفته تعطیل باشیم قشنگ بدن درد میگیری خودت حالا
من تعطیلی دو روز سه روز روز چهارم دیگه کارش.
آقا ریچارد ریوس از این منظر به نظر میرسه که نزدیک شده باشه به یونایتد به عنوان گزینه آلترناتیو ادرسون به خاطر اینکه یونایتد سهمیه چمپیونز لیگو کسب نکرده و طبیعتاً بودجه کمتری خواهند داشت برای ورود به بازار نقل و انتقالات تابستان 2025 و از اونجایی که گویا ادرسون چیزی حدود اینا همه رفیق هوادار فولامت گفته
بله.
چیزی حدود 63 میلیون پوند آب می‌خورده برای یونایتد با این که بند رهایی در قرارداد ریچارد ریوس و پالمیراس هست به مبلغ 85 میلیون پوند ولی رفیق فولامی که از اون رفیق فولامی دیگه شد 10 سال بزرگتر رو در سان دیگو ساکنه بر این ادعاست که پالمیراس همین تابستون با 20 میلیون یورو هم حاضره که اونو به منچستر یونایتد بفروشه. من نمیدونم چرا اگر 85 راضی به 20 میشن دیگه برو از خودش بپرس.
سنش به خاطر که خیلی کم نیست.
همچی سنی هم 24-5 ساله چه نهایتا
بیشتر از
24-5 باشه. حالا به هر حال مهم نیست. میگم فقط در این شب تیره و تار یونایتدی اومدن ریچارد ریوس یک فقط میتونه پرتو امیدی برای من باشه.
گروه هم به این ترتیبی که گروه A همون الاهلی پورتو اینتر میامی پالمیراس هم گروه B اتلتیکو مادرید بوتافوگو پاریس سن ژرمن و سیاتل ساوندرز. عجب تورنمنتیه. الان سیاتل ساوندرز رو دیدم خیلی جالب شد.
بابا اصلا فوتبال دیدن همینش دانیال خوش میزنه.
ایمیل های اروین رو بگو چیکار. بله خواهش میکنم. گروه C آکلند سیتی بایر مونیخ بنفیکا بوکا جونیورز. گروه D چلسی اسپرانسه که از باشگاه تونس فلامینگو و لیون که این هم مال مکزیکه. گروه ای اینتر
کدوم تیم مال مکزیکه؟ لیون مال مکزیکه؟
بله
لیون مگه این تیمی نیست که حذف شد؟
کجا حذف شد؟
یه تیمی حذف شد به خاطر اینکه تضاد منافع چیز پیدا میکرد. این تیم
اپ مربوطه
ببین لیون فکر کنم حدس شده
اوکی ولی اپ مربوطه هنوز توش هست.
مطمئنم یه تیم مکزیکی میگم احتمال زیاد همین لیون بود خب. که قرار بود در تورنمنت شرکت کنه.
میدونم بیشتر از یه تیم مکزیکی تو این تورنمنت حاضر باشه.
نه خب مونتری هم الان هستش که حالا
مونتری هست. آره گروه ای اینتر مونتری ریور پلیت و اوراوا ریدز. اف دورتموند فلومنش ماملودی ساندرز اف سی که مال آفریقاست و اولسان هیوندای. گروه جی الین یوونتوس من سیتی.
یوونتوس من سیتی توی گروه
اجازه بدید؟ بله
چه بیمزه
خب. الین یوونتوس بیچاره الین من سیتی و وایداد کاسابلانکا که مال مراکشه خب. گروه اچ هم الهلال پاچوکا رال مادرید و
تیم مکزیکی.
تیم مکزیکی هست این تورنمنت مکزیک و بقیه جهان هست خب.
ببین میگم اگر تو گروه چلسی بود تقریبا 99% بهت میگم اون تیم لیون هست شده و یه تیم دیگه جانشین شده آره به خاطر مالک مشترکی با یکی دیگه از تیمایی که حاضره توی تورنمنت با پاچوکا یه تیم دیگه مکزیکی حالا اوکی به هر حال اینم آره یه پانوشتی بودش که از جام باشگاه‌های جهان که حدود یک ماه دیگه فکر می‌کنم نهایتاً شروع میشه یادی بکنیم آره.
به لوکا مودریچ عزیز جادوگر خاموش سانتیاگو برنابو سلام قهرمان من یک هوادار 20 سالم یعنی دقیقاً هم سن روزهایی که تو داشتی خودت رو در جهان فوتبال اثبات می‌کردی. در تمام زندگی نام رئال مادرید همواره با درخشش تو گره خورده بود. امروز که میشنوم از فوتبال خدافظی میکنی انگار تکه ای از کودکیم از خاطراتم از قلبم جدا میشود. با هر پاس بی‌نقصت هر دریبل نرم هر گل از راه دورت ما رو به وجد میآوردی. تو نه فقط یک بازیکن که یک شاعر بودی در زمین با قلمی از جنس لمس تو و وزنی از جنس کلاس. میدونم کسی مثل تو برای جاودان شدن نیاز به جام نداره اما هنوز نمیتونم نیشخند نزنم وقتی به این فکر میکنم که فقط کش موی تو همون بند نازک و ساده بیشتر از اکثر باشگاه‌های اروپا لیگ قهرمانان برده. چه کسی میتونست چنین افسانه‌ای رو بنویسه جز لوکا مودریچ؟ تو میراثی ساختی که نه در ویترین ها بلکه در دلمان باقی میماند. در ذهن من همیشه آن شماره 10 با موهای بسته با چشمانی آرام اما مغزی جوشان خواهی ماند. کاش می توانستم یک بار از نزدیک، فقط یک بار بگویم متشکرم برای هر چیزی، برای هر لحظه. حالا که کفش ها رو می آویزی، بدان که در قلب ما هنوز در حال دویدنی. تا همیشه هوادار کوچک تو ماهان. ممنون از همه اف سی بازان عزیز از تهران.
خیلی ممنون از ماهان عزیز بازان. متن قشنگش من فقط توضیح بدم که لوکا مودریچ از فوتبال خدافظی نکرده، قراردادش با مادرید تمدید نشده و در جام باشگاه‌های جهان هم برای مادرید بازی خواهد کرد
و زمزمه‌های اینتر میامی و خیلی از باشگاه‌های دیگه هم داره شنیده
میشه. کی بود؟ پردراگ میاتوویچ بود. دیروز شما متنش برام فرستادی که تعجب نمی‌کنم حتی برای انگلیس و آلمان بازی بکنه.
چرا که نه، لوکا مودریچ داریم صحبت می‌کنیم.
اوکی،
بریم به پایانیمون. مودریچ و دیگر هیچ. برای کسی که همین چند روز پیش تولد سخت 35 سالگی را جشن که نه، با یک یادآوری تلخ از سر گذراند، چه چیزی از این دلگزاتر که شاهد آخرین تانگوی کسی باشد که با دیدن بازیهایش داشت کم کم باور میکرد که گذشت سالها چندان هم مهم نیستند و بر جبر زمان هم میشود فائق آمد. اما نه، ما خودمون را فریب میدهیم. رفتن سرنوشت محتوم آدمی است. تا امروز فکر میکردم هیچ لحظه‌ای در زندگی هواداریم سختتر از دیدن شماره 5 برافراشته در برنابئو و رکابی سفید خیس و خسته‌ای که به تن اسطوره زار میزند و التماس میکند که نه صبر کن زود است نخواهد آمد. اما امروز قاب خواهم کرد و در کنار تصویر زیزو در آخرین روزش همیشه در قلبم نگاه خواهم داشت. با سلام و ارادت، علی زاهدی از مازندران.
آخرین رأس مثلث خط میانی جاودانگان هم جاودانیشو از دست داد دیگه.
ایمیل برنامه است fcc360podcast@sanjimil.com. مرسی آرش، مرسی سنم، مرسی فرشاد، مرسی کیان، مرسی بهمن، مرسی شایان و مرسی از شما که شنونده پادکست FC360 بودید. تا سه شنبه. My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. Something late at night, some kind of trouble, some kind of fright. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. I think it's 'cause I'm clumsy. I try not to talk too loud. Maybe it's because I'm crazy. Try not to act too proud. Only hit till you cry. After that, you don't ask why. You just don't argue anymore. Just don't argue anymore. Just don't argue anymore. Walked into the door again. If you ask, that's what I'll say. It's not your business anyway. I guess I'd like to be alone. Nothing broken, nothing thrown. Just don't ask me how I am. Just don't ask me. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before.